سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر از توجه شما به برنامه پرتو نور. قسمت دوم از صحبتی رو که دفعه گذشته داشتیم در ارتباط با سیمای محمد، اسلام و قرآن، از دید غربی ها، نویسندگان و رهبران غربی خدمتون عرضه میکنیم و شاید بد نباشه ضمن تشکر دوباره از آقای بازرگان که ما را همراهی میکنن، ایشون یه مختصری از آنچه که صحبت کردیم بفرمایید که بعد من ادامه سوالات رو خدمتون عرض کنم.
به نام خداوند جان و خرد، با عرض سلام خدمت بینندگان ارجمند برای دومین بخش از بحثی رو که عنوان کردن. عرض کنم که جلسه گذشته بحثی درباره سیر تحول و تغییر نگاه غربیان به پیامبر اسلام، به اسلام و به قرآن بود. در سه دوره به اجمال بررسی کردیم: دوران قرون وسطا تا قرن 18 که منتهی به رنسانس میشه، دوران بیخبری در واقع مردم مغرب زمین از اسلام و قرآن بود که به هر حال چیزی ترجمه نشده بود، خبری نداشتند، و دوران برخورد نظامی امپراتوری عثمانی، ترکای عثمانی هم با اروپا بود و طبیعتاً در تضاد و تقابل نظامی و سیاسی بودند. کسی انگیزه ای هم نداشت، آزادی هم نبود، دوران سلطه کلیسا بود و اجازه هم نداشتن که قرآن رو چاپ بکنن. اولی کسی هم که قرآن رو به هر حال خوند و نظریاتش رو مطرح کرد، با وجود اینکه یه عالم بزرگ دینی بود، او رو دادگاه تفتیش عقاید اعدام کردن، سوزوندن در کتابهاش. این دوره اول بود که نوع برخورد مردم مغرب زمین با اسلام چگونه بود. دوره دوم عرض کردم بعد از در واقع رنسانس، که قدرت از کلیسا سلب میشه، دستگاه تفتیش عقاید تعطیل میشه، دوران استعمار و نفوذ در کشورهای اسلامی آغاز میشه. از این به بعد یه برخورد سیاسیه، ولی خب برای اینکه بتونن نفوذ بکنن، اداره بکنن، باید میشناختن. طبیعتاً شرق شناسی در دستور قرار میگیره، هنر و تاریخ ملت‌ها و از جمله دین و اعتقاداتشون در همه کشورهای استعمار زده. این دوره دوم بود که به خاطر همین آشنا شدن با زبان عربی و قرآن، آثار زیادی در غرب منتشر میشه. دوره سوم توضیح دادیم که از نیمه دوم قرن 20 آغاز میشه، دوران تقریبا فروکش شدن استعمار و آغاز مبادلات فرهنگی گسترده تر، شناخت و احترامات متقابل. طبیعتا از اون موقع شتابی میگیره، تیراژ کتابایی که درباره اسلام و قرآن و پیامبر منتشر میشه و نویسندگان متعددی. جلسه گذشته به دو کتاب جدیدی، یا بشه گفت دو نگاه جدید به اسلام اشاره کردیم. یکی کتاب که هر دوشون هم مورخ هستن، پروفسورای تاریخ هستن در دانشگاه، یکی این کتاب محمد Prophet of Peace Amid the Clash of Empires، محمد رو به عنوان در واقع پیامبر صلح در دوران کلش بین امپراتورها، جنگ امپراتورها معرفی کرده، و در سراسر کتاب در اثبات این مطلب که در تمام اون دوران برخورد امپراتوری ایران و روم، پیام قرآن یا پیام محمد پیام صلح بوده در جهان. این کتاب که استاد تاریخ دانشگاه میشیگانه عمدتاً از زاویه صلح طلبی و برخلاف اونچه که امروز تلقی میشه یا گفته میشه، بسیارم آشنا با آیات قرآن بوده و اثبات میکنه که چگونه کاملا مغایر با عملکرد بعضی از گروه های افراطی مسلمان و تلقی غرب از اسلامه. کتاب دوم مال جان تالن، Faces of Muhammad، در واقع چهره محمد رو میگه این وسترن پرسپشن، این تصور و دیدگاه غربی ها از محمد از دوران قرون وسطا تا امروز رو بررسی میکنه. و در واقع این کتاب حالا از یه زاویه دیگه است، میگه در اون دوران انلایتمنت، دوران روشنگری، دوران رنسانس اروپا، مدل و الگوی متفکرین اروپا محمد بوده. و مقاله‌ای که نوشته همین هفته پیش منتشر شده، توی این مقاله میگه، حالا پیداش بکنم، بله، محمد قهرمان ضد روحانیون. قهرمان ضد روحانیون در دوران روشنگری اروپا. ضد روحانیون منظور ضد سلطه کلیسا، ارباب کلیسا، و اون دوران قرون وسطا رو میگه که در اون دوران در واقع متفکرین استناد به قرآن میکردن برای ضدیت با اون خرافات و تهجری که دستگاه کلیسای قرون وسطا داشته، و اینی که توحید رو، یکتا پرستی رو تبدیل به خدای سگانه در دکترین در واقع تسلیث کرده بودن. این دونه دونه اشاره میکنه متفکرینی که پدید آمدن. این بحثا رو به تفصیل توضیح دادیم و بعد انتشار ترجمه قرآن رو در کشورهای مختلف بهش اشاره میکنه، از فرانسه، از انگلستان، و نقشی که تو امریکا قرآن روی اندیشه تامس جفرسون، پدر در واقع پایه‌گذار امریکا، داشته. قرآن اون رو، آشنایی او رو و تأثیراتش رو مطرح کردیم. و بعد متفکرینی که در اروپا در مورد پیامبر یا قرآن یا اسلام به هر حال کتابایی نوشتن، و دوران ناپلئون رو مطرح کرده که چطور سخت شیفته شخصیت محمد بوده ناپلئون، و خودش رو در واقع محمد جدید مطرح میکرده، و چگونه هم ولتر و هم گوته در آلمان، ولتر در فرانسه، چگونه اون قهرمانی ها و فتوحات ناپلئون رو به عنوان، یکیشون میگه این محمد غرب، اون یکی میگه محمد جهانه. یعنی ناپلئون هم در واقع میخواسته وقتی که جا بندازه خودش رو، نشون میده که در اون دوران به محمد چگونه نگاه میکردن غربی ها، که اونا پوز در واقع مشابهتشون رو با اون شخصیت محمد میخواستن بدن. اینا رو مطرح کردیم. و بعد بحث شناخت شرق شناس ها یا اسلام شناس ها رو از فرانسه شروع کردیم، لوی ماسینیون یا پروفسور هنری کوربن، که اینا چه تلاش هایی کردن در جهت نشون دادن فرهنگ ایران و اسلام و قرآن. و بعدم وارد قرآن شناسان آلمان شدیم، پروفسور نولدکه، و یکی دوتا بحث جلسه گذشته در این مقدماتی که یه ذرم طولانی شد گذشت، این برای که حالا تو جریان بوده باشین، دنباله این بحث رو تو این جلسه ادامه میدیم.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، شما مفصل از آقای جورج سیل صحبت کردید در قسمت اول، که ترجمه قرآن رو در جورج سیل انگلیسی در نیمه قرن 18 هم انجام داد، که اثرات مثبتی در سالهای دههای بعد از اون حتی داشته. جز جورج سیل انگلیسی، کسایی که در اروپا بودن قبل از اون که شما اشاره کردید، میخوام ببینیم چه کسایی بودن که واقعا میشه هایلایت کرد، قابل توجه هست که آثار اینران رو مطالعه کردن و یا احتمالا ترجمه کردنش.
بله، جالبه که واقعا در کشورهای مختلف ببینه که اینایی که در این زمینه کار کردن، شرق شناسا، چه تفاوتایی با هم داشتن. البته جلسه گذشته عرض کردم ترجمه که جورج سیل در همون قرن 17 هم مثل که بود، بله، 17 هم در اروپا منتشر کرد نقش بسیار گسترده‌ای داشت، با اینکه ترجمه او ترجمه خیلی شسته رفته و روشنی نبود، ولی تا همون مقدار برای آشنایی مردم اروپا بسیار مهم بود. ولی بعد از اون شخصیتی که شاید بیشترین تأثیر رو داشته در مثلا این قرون اخیر مونتگومری وات بوده. فکر میکنم مسلمان‌ها از همه بیشتر او رو بشناسن. مونتگومری وات هم اتفاقا همین 2003 از دنیا رفت، یعنی خیلی جدید بود. این زبان عربی رو به خوبی خونده بود و بسیار مسلط بود. اهل اسکاتلند بود، استاد دانشگاه اسکاتلند بود و کتابای فوق‌العاده زیادی این نوشته، یعنی اصلا تمام عمرش رو وقف شناخت و معرفی اسلام کرده. من بعضی از آثارش رو خدمتتون عرض می‌کنم. این 20 تا کتاب در زندگیش نوشته که 19 تاش درباره اسلامه، درباره محمد و اسلام، زندگی نامه پیامبر اسلام در مکه، این یک کتابش یه جلدشه، یه جلدش پیامبر اسلام در مدینه است، محمد پیامبر و رهبر سیاسی، این عناوین کتابای دیگه شه، یا نظریات سیاسی اسلام. 19 تا کتابش هم توی ارتن، یکیش راجب مسیحیت، تمام عمر یعنی از 1953 تا 1999 در طول این مدت راجب اسلام مطالعه می کرده. استاد زبان عربی و مطالعات اسلامی تو دانشگاه ادینبورگ اسکاتلند هم در واقع بوده. بسیار آدم منصفی هم بوده، مسیحی بوده ولی قابل احترام مسلمانای چه ایرانی چه عربی در کشورهای مختلف است. نقش او در به اصطلاح این قرن بیستم به نظرم مهمترین نقش بوده در مقایسه با بقیه شرق شناسا و اسلام شناسا. حالا من بخوام وارد دیگه جزئیات کاراش بشم شاید وقت اجازه نده، ولی به هر حال به عنوان برجسته ترین توضیح دهنده اسلام و خیلی تأثیر عظیمی گذاشته در این فهم به اصطلاح دنیای غرب نسبت به اسلام.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، در خود آمریکا البته اشاره کردیم به پروفسور خوان کول که اخیراً کتابی در این زمینه تحت عنوان محمد نشانه صلح عرضه کرده. ببینیم چه تحقیقات دیگری شده و محیط در 50 سال گذشته با اینکه پیشرفت‌های سنتی خیلی زیادی در آمریکا شده در زمینه‌های تئولوژی به اصطلاح دینشناسی، اینها در چه دوره الان هستن؟ از اون سه دوره‌ای رو که شما گفتید میخوام ببینیم اینها الان دارن مقاومت میکنن در مقابل اسلام یا دارن یا تحقیقاتی داره میشه که واقعا ترولی بفهمن و استفاده کنن ازش، یا مجموعه اینا ممکنه باشه. میخوام ببینیم در آمریکا اوضاع چطور هست در این زمینه.
بله، خب هر دو جریان هست دیگه. البته امریکا شاید مثلا زودتر بگه، از 1935 مجسمه ساز امریکایی آدولف وینمن، او در واقع در اون سوپریم کورت امریکا، دادگاه عالی امریکا، یه کتیبه ای رو اونجا قرار دادن، دو سالن اصلیش که قانونگذارای مهم تاریخ رو در واقع اون تو نشون میده. تو اون کتیبه 18 تا هستن. این برای اولین بار اونجا تو امریکا به اصطلاح در اون ردیف قانونگذاران حضرت محمد هم در واقع آمده. در سالهای اخیر بیش از همه جای دنیا در امریکا این کتابا داره منتشر میشه. خب طبیعیه، همطور که به هر حال از همه جای دنیا به امریکا میان و یک مرکزی برای معارف مختلف شده، از جمله راجع به اسلام شناسی هم کتاب ها خیلی هم عناوین متعددی در مورد اسلام یا قرآن چاپ میشه و هم از نظر تیراژش. یه برنامه قبلا فکر میکنم داشتیم یه 2-3 سال پیش، من یکی از اینا رو معرفی کرده بودم، مایکل هارت کتابی نوشته به عنوان 100 شخصیت تاثیرگذاره در تاریخ. مایکل هارت خودش یه ساینتیسته، مثلا آستروفیزیسته در واقع، یهودی ضد اسلام هم هست، مخالف با اسلام فعال هم هست، یک الان هم فعالیت هنوز هم زنده است در واقع، با این که خب یک مخالفه، ولی یعنی مخالف دانشمندم هست، ولی در این کتابش در 100 شخصیت تأثیرگذار تاریخ نفر اول محمده، نفر دوم نیوتونه. البته منظورش کسانی که در تاریخ تأثیر گذاشتن، او به عنوان موافق یا مخالف مطرح نمی کنه. مثلا چنگیز هم هست. نفر سوم عیساست، حضرت عیسی. خب میگه خیلی ها به من اعتراض کردن چون این تو امریکا چاپ شده که چرا حضرت عیسی رو تو سوم گذاشتی، خیلی برخورده به کسانی. او استدلال میکنه که من از نظر تأثیرگذاری بر تاریخ میخوام بگم. میگه خب حضرت عیسی در جوانی از دنیا رفتن و مسیحیت در زمان خود ایشون که تأسیس نشد، مسیحیت رو میگه حواریون در دوران بعد با فاصله زمانی بعدی پدید آوردن، مکتبی هم تأسیس نشد، در حالی که خب حضرت محمد توی جامعه آمد که متفرس بودن، قرنها بوده، هزارها بوده، و تونست که بت‌پرستی رو تبدیل به یک نظام یکتاپرستی بکنه و تمام قبائلی که قرنها به خون هم تشنه بودن می‌جنگیدن، بین اینها برادری و صلح عوض شد، اون جامعه یه پارچه به یک آرمان گراییدن و بعد در ظرف کمتر از 50 سال اینا به بزرگترین فتوحات رسیدن، تا قلب اروپا هم رفتن. ولی میگه، البته میگه که به من بعضی ایراد میگیرن که خب چنگیز هم فتوحاتش کمتر از فتوحات مسلمان ها نبود، ولی میگه با این تفاوت چنگیز فقط با شمشیر رفت جلو و بعد که از دنیا رفت همه اینا موند، بعد از او جانشینان چنگیز کاری نمیتونستن بکنن، ولی در واقع این یک نظام مدیریت فراهم کرد، یک مکتب گذاشت، یک کتاب اخلاقی در واقع آورد و بعد در زمان خودش تأسیس کرد. یعنی این فتوحاتی که شبه جزیره همه یک پارچه شدن و نامه های دعوت به رؤسای قدرت های زمانه، در زمان خودش اینا رو نوشت، مکتب همون موقع پاگذاری شد و آثارش هم تا امروز مونده. از چنگیز میگه چیزی امروز نمونده، ولی میگه چند میلیارد مسلمان وجود دارن. یعنی اون نه به عنوان یک طرفدار اسلام، به عنوان بزرگترین تأثیرگذار. استدلالای تا کتابم چندین بار تجدید چاپ شده به عنوان 100 شخصیت تأثیرگذار تاریخ. بعد از اونم که همینطور که جلسه گذاشتم اشاره کردم دیگه تکرار نمی کنم، به هر حال کتاب های فراوان دیگه هم آمده که از جمله عرض کردم خود تامس جفرسون، پدر پایه‌گذار امریکا، اولین کسی بود که در واقع قرآن رو خونده بود، خیلی سخت تحت تأثیرم قرار گرفته بود و قرآنی که او از کتابخونه کجا بود که تو میشیگان خریداری کرده و الان تو کتابخونه کنگره هست و نمایندگانی که مسلمان هستن به اون قرآن او در واقع سوگند میخورن. یعنی تاریخچه ورود این مطلب به امریکا از زمان توماس جفرسون در واقع آغاز میشه.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، ما صحبتی که کردیم تا حالا از شهرشناسانی صحبت شد، اروپایی و آمریکایی در غرب، مسلماً شرق شناسانی هم بودن که از مشرق زمین هستن، کسانی که مذهب هندو داشتند و یا بودایی بودند و یا خود مسلمانان. ببینیم که این گروه از شرق شناسان در مورد محمد چطور صحبت کردند، چون اون گروه اولی که صحبت کردیم یه تعدادشون احتمالاً ممکنه یهودی بودن، مسیحی بودن و ممکن اصلا دینی هم نداشتن، به عنوان یک محقق نگاه میکردن. ببینیم این گروه افراد در شرق چطور این مسئله رو دیدن در طول زمان ها.
بله، خب عمدتاً تقابل با غرب و به خاطر حضور مسلمان ها در اون جنگ های صلیبی اینها، عمدتاً تعلقات خاطر غربی ها متوجه اسلام بوده در مخالفت یا موافقت. در مشرق زمین اصلا فرض کنید به گاندی میشه اشاره کرد، گرچه گاندی به عنوان یه متفکر و فیلسوفی که صاحب کتاب و نظر باشه نیست، اون به عنوان یک چهره عملی رهبر حزب کنگره هند شناخته شده، ولی به هر حال چون آدم منصف و آدم اندیشمندی بود اظهار نظرهای زیادی هم او در باره اسلام و محمد کرده بود. بالاخره توی هند بخشی مسلمان بودن. من یه اشارات کوتاهی، مطالب خیلی زیادی داره، حتی راجع به امام حسین هم یک متن مفصلی داره، خیلی تجلیل میکنه از اون مبارزه علیه ظلم امام حسین، چون خود اونا هم در مقابل انگلیس بودن. یه جا درباره محمد میگه کتابهایی را که درباره زندگی پیامبر اسلام نوشته شده است خواندم، این کتب سخت مرا تحت تأثیر قرار دادند. بعد حالا مفسره، من میخوام وقت بگیرم، میگه به این نتیجه رسیدم که گسترش سریع اسلام بیش از هر چیز به دلیل خصوصیاتی چون سادگی شاخص آن منطق، تواضع عظیم پیامبرش، احترام به عهد و پیمانهایش و اعتماد مطلق به خدا بود که او را اینچنین محبوب کرد. بعد استنباط میکنه، استدلالاش اینه که با زور شمشیر پیش نرفت، اسلام چگونه منطقش در دنیای اون روز جا افتاد، و آخرم میشه میگه در اسلام واسطه‌ای بین انسان و خدا وجود ندارد، یعنی دین یکتاپرستیه. میگه برخلاف مسیحیت که دستگاه کلیسا واسطه است، اصل قرآن، حالا بگذاریم جوامع اسلامی هم خیلی ها منحرف شدن به این واسطه تراشی ها، ولی او در واقع به این نکته اشاره کرده که خداپرستی خالص هست. و بعد مسئله این که در اسلام نژادها و رنگ پوستان و اینا نیستن، همه یکسانن، یه متن مفصلی داره. ولی به عنوان متفکر و فیلسوف مشرق زمین، من بیش از همه با توشیهیکو ایزوتسو، اون یک زبانشناس معروف ژاپنی بود که تخصصش زبانشناس بود اصولا، ایشون استاد دانشگاه کیو بود در ژاپن که مدتی سرپرست و به هر محقق اون بخش اسلام شناسی دانشگاه مونترال کانادا بود. از اونجا با یکی از استادان ایرانی آشنا شد، پروفسور محقق، و او دعوتش کرد به ایران، تو اون انجمن حکمت و فلسفه ایران آمد، دانشگاه تهران رفت، زبان فارسی خوند، در واقع دکتراش هم در زبان فارسی گرفت. یعنی خیلی عجیبه یک کسی ژاپنی باشه، او کتاب هم به زبان ژاپنی نوشته، هم به زبان انگلیسی نوشته، به زبان آلمانی نوشته، فرانسه، روسی، عربی و فارسی. خیلی عجیبه که آدم چطور میتونه به این زبانهای متعدد زنده زمانه اشراف داشته باشه. من در بین هیچ یک از قرآن شناسا و یا اسلام شناسای غربی هیچ کدوم قابل مقایسه با توشیهیکو ایزوتسو ندیدم. این خیلی عمیق‌تر کار کرده. این اولا یک شناخت عمیقی راجع به اشعار و ادبیات عرب قبل از اسلام رفته پیدا کرده، اینا رو خونده که معانی ریشه‌ای دقیق واژه‌ها رو بشناسه. بعد من دو تا کتابشو تو ایران خونده بودم، یکی کتاب مفاهیم اخلاقی دینی در قرآن، مفاهیم یعنی تمام واژه‌ها، این کلمات قرآنی رو که در ارتباط با میدان معنی شناسی اخلاق در واقع، اینا رو تماما ریشه یابی کرده که اصل و اساس این لغت چیه، اعراب چگونه میفهمیدن این رو. این کتاب دوبارم ترجمه شد تو ایرانه که آقای مرحوم آرام بود، یکم بدرعی، یکم کتاب انسان و خدا در قرآن. یه کتاب هم البته بعدن که از ایران رفت نوشت به نام تصوف و تائوئیسم، کتاب خیلی قطوری هم بود که فکر کنم اخیراً ترجمه شده. من به برخی از کارهایی که ایشون کرده اجازه بدین اشاره بکنم. اینم متاسفانه سالهای خیلی نزدیک از دنیا رفت. ایشون در کانادا کتابهای ابن سینا رو تدریس میکرد، ابن سینا و غزالی و ابن عربی، کتاب فصوص الحکم، کتاب بسیار معروف ابن عربی. ابن عربی هم که شاید معروفترین فیلسوف تاریخ اسلام هست که غربی ها خیلی خوب اون رو میشناسن. در همون مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مکگیل کانادا. در ایران که برگشت همون شعبه رو، شعبه دانشگاه مکگیل رو تو ایران تأسیس کرد. عضو همین انجمن حکمت و فلسفه در ایران بود و از 1353 تا 57، یعنی در انقلاب، آستان انقلاب در ایران بود. انقلاب که شد همه چی شلوغ شد و ایشون هم حقوق بگیر اون انجمن حکمت و فلسفه بود. اینا آس و پاس مونده بودن دیگه چیکار بکنن. اینکه برگشت رفت ژاپن. چند ماه بعد اتفاقا من چون خونده بودم آثارش رو، دو تا از کتاباش رو، یه نامه ای براش نوشتم. من هیچ وقت ندیده بودم اون رو. حالا جالبه که من یه فکر میکردم که او فارسی که لابد نمیدونه، نمیدونستم که اصلا دکترای زبان فارسی گرفته. من یه نامه دستپاچه کسی به انگلیسی نوشتم براش و آدرسش رو از یه کسی که سفیر ایران در ژاپن بود گرفتم و براش فرستادم. بعد از یه نمیدونم دو سه هفته بود یه نامه خیلی خط نستعلیق فارسی خیلی سلیس از او دریافت کردم و این کتاب سوفیزم و تائوئیسم رو او فرستاده بود که این کار جدیدمه و فکر کرد که من این نامه رو نوشتم مثلا من حالا کسی هستم، کاری هستم، میخوام دعوتش بکنم برگرده ایران. ولی انقدر با انقلاب زده شده بود و اینها، نوشت که من اینجا سخت مشغولم و در دانشگاه کیو و قرار توکیو برم. به هر حال اون دیگه به ایران متاسفانه برنگشت. ولی آثار فوق‌العاده‌ای، من بعضیاش رو بذاریم براتون اشاره بکنم. تو ایران ابن عربی رو تدریس میکرد، کتاب اشارات ابن سینا رو، فلسفه چین رو، کتابای ملا صدرا رو اون به زبان ژاپنی ترجمه کرده. خیلی عجیبه این کتابای انقدر سخت و
مشکل.
کتاب فیه ما فیه مولوی رو او به ژاپنی ترجمه کرده و خودش هم تو ایران اینا رو تدریس میکرد. در اسلام شناسی 5 تا کتاب بزرگ نوشته، قرآن شناسی، اسلام شناسی. دو تاش که عرض کردم، یکی اون مفاهیم اخلاقی دینی در قرآن، یکی هم این کتاب خدا انسان در قرآن که من خیلی از او آموختم، خودم خیلی مدیون او میدونم. چون یک زبان شناس بود، خب خیلی فرق میکنه و خودم خودش همینجوری کتاب رو با یه رشته تخصصی دیگه میخونه تا اینکه یه نفر که به زبانهای زنده دنیا تسلط داره، اصلا زبانشناس فرانسه و آلمانی و انگلیسی و عربی و فارسی، بسیار عمیق و قوی، غنی، در واقع یک نوع تحلیلای علمی ارائه داده بودن نظر مفاهیم کلمات. بسیار کتاب آموزنده و زیربنایی است برای همه کسانی که میخوان این تحقیقات عمیق زبانشناسی تو قرآن بکنه.